سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه از جریان عملیات نجات در سالنگ برای بیرون کشیدن قربانیان از زیر برف و همچنان سایر برفکوچه‌ها و حوادث طبیعی در افغانستان گزارش داریم. از مراسم 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران که با تدابیر شدید امنیتی همراست و امروز بر دو تن از رهبران مخالفان حمله شد هم گزارش هایی را خواهید شنید. و ما قبل از همه به خبرها توجه کنید. نخست خبرهای افغانستان است. فرشته ندا.
صدر اعظم فرانسه به هدف دیدار با مقامات دولتی وارد کابل شده است. کمیته صلیب سرخ بین المللی در مورد عملیات هلمند هشدار داده است. و کشف و ضبط مواد مخدر در ولایت هرات. صدر اعظم فرانسه در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش کمک‌های خود را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌دهد. فرانسوا فیلیون که امروز در کابل در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی صحبت می‌کرد گفت که کشورش پلانی برای افزایش سربازان بیشتر در افغانستان ندارند. فرانسه در حال حاضر 3750 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف اجرای وظیفه می‌کنند. انتظار می رود صدر اعظم فرانسه با سربازان فرانسوی و تعداد از مقامات افغان نیز دیدار کند. بنیاد بیاد و شرکت مخابراتی افغان بی سیم می گویند که در عملیات نجات سالنگ بسارت سهم گرفته و دینشان را ادعا کردند. حاجی اسماعیل رئیس بنیاد بیاد امروز به رادیو آزادی گفت که آنان تیم‌های سیهی را به محل فرستاده و افراد را نیز به هدف پاک کردن شاهراه استخدام کردند. از سوی دیگر امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بی سیم گفت که فعال بودن آنتن بزرگ مخابراتی افغان بی سیم به صدها تن از افراد که در برف کوچ گیر مانده بودند فرصت فراهم کرد تا با خانواده‌هایشان و تیم‌های امدادرسان تماس بگیرند. عملیات نجات در دره سالنگ همچنان ادامه دارد و گفته می شود که حداقل 180 تن از افراد در برفکوچ‌ها جان داده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر از ولایت بغلان نیز خبر رسیده است که هزاران گوسفند مالداران این ولایت یک جا با شماری از چوپانان در برفباری‌های سنگین گیر مانده‌اند. کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که عملیات وسیع نیروهای افغان و خارجی در مارج ولایت هلمند ممکن تلفات زیاد جانی را در قبال داشته باشد. کمیته صلیب سرخ بین المللی دیروز در یک اعلامیه گفت که تلفات اخیر در عملیات ابتدایی ولایت هلمند ارقام زیاد را نشان می‌دهند و رسانیدن کمک به زخمیان با مشکلات زیاد روبرو بوده است. صلیب سرخ بین المللی در این اعلامیه خواستار افزایش تیم‌های صحی در منطقه شده و همچنان از جوانب درگیر در جنگ خواسته است که در تداوی و رسیدگی صحی مجروحین اگر ملکی و یا نظامیان احترام بگذارند. از سوی دیگر وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نیروهای داخلی و خارجی با آنها اطمینان دادند که این عملیات را چنان سازماندهی و اجرا می‌کنند که تلفات افراد ملکی در آن حداقل بوده و برای افراد ملکی صدمه زیاد وارد نگردد. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در ولایت هلمند موفق به کشف و ضبط مواد مخدر گردیده است. جنرال محمد داوود داوود معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در یک اعلامیه گفته است در نتیجه یک عملیاتی که در ساحه ترمینال مسافربری ولایت هرات صورت گرفت 12 کیلوگرم مواد مخدر که شامل مورفین، هیروئین و کریستال بود کشف و ضبط گردید. معین مبارزه علیه مواد مخدر گفت در پیوند با این قضیه 3 تن مظنون دستگیر و به سارنوالی معرفی شده است. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل پول افغانی در برابر اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می گردد: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 40 پول، 1 یورو 65 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 74 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 544 افغانی. با رادیو آزادی باشید و اخبار جهان را بشنوید. رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، نخواست توجه کنین به خبر مربوط به افغانستان. تیم کرکت افغانستان توانست تیم کرکت ایالات متحده را شکست بدهد. در بازی 20 اوور که در امارات متحده عرب انجام شد، تیم افغانستان در آغاز 135 رنز به دست آورد. در جواب جریان 20 اوور تعیین شده، تیم آمریکا 106 رنز کسب کرد و به این ترتیب تیم کرکت افغانستان توانست تیم آمریکا را به امتیاز 29 رنز شکست بدهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش اولین بسته یورانیم 20% غنی شده اش را تولید نموده است. احمدی نژاد در حضور هزاران نفر ایرانی که به مناسبت 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تهران گرد هم آمده بودند و هلهله می کردند گفت ایران حال یک قدرت اتمی است.
من می خوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد. من میخوام به شما خبر بدم به لطف خدا با صدای بلند اعلام کنم که به لطف خدا خبری که رئیس سازمان انرژی اتمی داد اولین محموله سوخت 20% تولید شد و در اختیار دانشمندان قرار گرفت.
یورانیم غنی شده برای تولید برق استفاده می شود ولی در تولید اسلحه اتمی هم از آن استفاده می گردد. جامعه بین المللی ایران را به دلیل برنامه اتمیش هشدار داده و گفته است تحریمات جدید را بر آن کشور وضع می کند. ایران ادعا دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز می باشد. بر اساس گزارش بخش فارسی رادیو آزادی، رادیو فردا، رهبر اپوزیسیون ایران مهدی کروبی و رئیس جمهور سابق آن کشور محمد خاتمی در جریان راهپیمایی‌های امروز که به دلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران بر راه افتاده بود، مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند. حسین کروبی پسر مهدی کروبی به رادیو فردا گفت به پدرش در این حادثه آسیب نرسیده است ولی مردم دور و بر وی لت و کوب شدند.
لباس شخصی و نیروی انتظامی ها ریختن، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن. شخص خود آقای کریر باتون به سمتش نمی زدن ولی محافظین رو
به گفته یه پسر کروبی موتر پدرش زمانی که می خواست محل را ترک کند مورد حمله قرار گرفت. به گفته رادیو فردا موتر حامل رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی هم مورد حمله قرار گرفته و در حالی که وی راهی یک گرد همایی اپوزیسیون در تهران بود شیشه موترش شکست. برادر خاتمی محمد رضا خاتمی که در سابق ریاست پارلمان ایران را به عهده داشت امروز همراه با همسرش برای مدت کوتاه توقیف شد ولی بعد از تحقیقات رها گردید. ده ها هزار نفر از حامیان حکومت ایران امروز در مارش‌های برانداخته شده به مناسبت 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران بر راهپیمایی پرداختند. بر اساس گزارش رادیو فردا، زد و خوردهای اندک بین حامیان اپوزیسیون و طرفداران حکومت در بعض مناطق مرکز و شمال غرب تهران رخ داده است. بر اساس یک خبر دیگر، شبکه اینترنتی گوگل گفته است استفاده کنندگان این صفحه در ایران با مشکلات مواجهند و نمی توانند از خدمات جیمیل گوگل استفاده کنند. به گفته گوگل استفاده از ایمیل گوگل در ایران به طور بی‌سابقه پایان آمده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حالات در پاکستان جدیدترین نگرانی وی در صحنه سیاست خارجی است. آقای بایدن در جریان مصاحبه با لری کینگ در تلویزیون CNN گفت اوضاع پاکستان برایش نسبت به اوضاع افغانستان، عراق و بنبست اتمی ایران نگران کننده است. بایدن پاکستان را قدرت اتمی عنوان کرد که یک اقلیت قابل ملاحظه آن به بنیادگرایی رو آورده‌اند. جو بایدن همچنان گفت پاکستان یک دموکراسی کاملا فعال نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت برنامه اتمی ایران واقعا منبع جدی از نگرانی بوده است زیرا این برنامه کشورهای همسایه ایران را هم به تلاش داشتن اسلحه اتمی وامی دارد. انتظار می رود رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا امروز در اجلاسشان در بروکسل روی بحران اقتصادی در یونان بحث و گفتگو کنند. نگرانی ها در این مورد افزایش یافته است که گویا بحران اقتصادی یونان می تواند منتج به ضعف یورو گردیده و بدین وسیله تأثیر منفی را بالای اقتصاد دیگر کشورهای اروپایی من جمله اسپانیا و پرتغال داشته باشد. به همین دلیل رهبران اروپایی روی راه‌های کمک به یونان جهت مقابله با بحران اقتصادی آن کشور بحث کردند. بر اساس تازه‌ترین خبر رئیس اتحادیه اروپا هرمن وان رامپوی گفته است کشورهای اروپایی توافق نمودند یونان را در بخش معامله با کسر اقتصادی و قروضش کمک کنند. قرار است اعضای اتحادیه اروپا جزئیات بیشتر این توافقنامه را در اجلاس امروزیشان اعلان کنند. رئیس جمهور امریکا براک اوباما هشدار داده است اقتصاد کشورش تا وقت دوباره به پا نخواهد استاد که ادبای بیشتر فرصت کار را یافته و هم امریکا از کشورهای دیگر کمتر قرض کند. اوباما در گزارش اقتصادیش به کنگره امریکا از اعضای این ارگان خواست اقدامات تازه‌ای را به هدف ایجاد فرصت‌های کاری به مردم اتخاذ نموده و هم وعده داد با کسر بودجه مقابله خواهد کرد. ماه گذشته 20,000 نفر در امریکا بیکار شدند. اوباما ایجاد اشتغال و بهبود اقتصاد را از اولویت‌های کاری خود قرار داده است. و خبر آخر که مردم افریقای جنوبی امروز از 20 سالگرد آزادی نلسون ماندلا از زندان تجلیل به عمل می‌آورند. ماندلا در سال 1990 بعد از 28 سال زندان آزاد شد و به دلیل رهبری تظاهرات ضد اپارتاید در افریقای جنوبی بندی شده بود. ماندلا 4 سال بعد از آزادیش به حیث اولین رهبر سیاه‌پوست آن کشور انتخاب شد. نلسون ماندلا حال 91 سال است و به دلیل ایجاد دموکراسی در آن کشور از وی تحسین به عمل می‌آید. قرار است وی امروز در پارلمان افریقای جنوبی سخنرانی کند و این بیانیه یگانه بیانیه وی در جریان مراسم امسال تجلیل از آزادی وی می باشد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:11 است. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. عملیات نجات در سالنگ‌ها برای بیرون کردن قربانیان از زیر برف ادامه دارد. بنیاد بیات به اساس گزارش‌ها از تیم‌های پیشتاز کمک رسان در سالنگ میباشد. با معاون این بنیاد مصاحبه داریم. برفکوش در بامیان 13 عضو یک خانواده 15 نفری را نابود کرده است. در بغلان شماری از مخالفان مسلح در اثر سردی هوا جان دادند. در گزارش های منطقه می شنوید که در ایران 31 سالگرد انقلاب اسلامی با تدابیر شدید امنیتی و حمله به سران مخالفان برگزار شد. مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با مشاور امنیتی قصر سفید و گزارش سفر صدر اعظم فرانسه را در نیمه دوم این ساعت می شنوید. ما را همراهی کنید. پنج و 12 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و توجه کنید به گزارش ها. طوری که در خبرها شنیدید در منطقه سالنگ های افغانستان عملیات برای رسیدگی به وضع قربانیان جریان دارد که با نیروهای افغان مردم مناطق نزدیک هم بیرون کشیدن اجساد از زیر برف ها سهم گرفتند. به گفته مقامات حکومتی تعداد زیاد زخمی ها و مرده ها از زیر برف بیرون کشیده شده و زخمیان به شفاخانه ها انتقال یافتند. در پهلوی کمک نیروهای افغان و مردم، بنیاد بیات و برخی از مؤسسات خیریه هم با کمک گیرماندگان در سالنگ‌ها شتافتند. جزئیات را در گزارشی از منیژه دیوا می‌شنوید.
از سالنگ‌ها گزارش رسیده است که برای نجات گیرماندگان در برف کوچ بر علاوه نیروهای امنیتی و صدها تن از مردم مناطق نزدیک، شماری از مؤسسات کمک رسانی هم برای کمک به آنان در این منطقه شتافتند. شماری از کسانی که در سالنگ هستند به رادیو آزادی میگویند که صدها نفر از باشندگان منطقه برای بیرون کشیدن مرده ها از زیر برف و آنانی که تا هنوز زنده مانده اند به سالنگ آمده و به آنان کمک میکنند. یک شخص به نام شمیم ثاقب در تلفن به رادیو آزادی گفت شماری از مؤسسات خیریه با مسافران گیر مانده در برف به کمک آمدند و از ارگانهای کمک کننده دیگر نیز خواسته است که به آسیب دیدگان سالنگ به کمک بشتابند.
مردم محل به شکل گروپی و به خاطر کمکی یک ثواب از ما آمدیم بدون به خاطر رضای خدا و در جای مختلفی از زمین پل خاکی قصد ها نفری نمیشه و مشغول کار هستن. یک احساسات اسلامی هست، یک نمیگذار آدم که آدم به تفاوت بشینه، کمک های جنسی برسه ایجه.
در منطقه سالنگ به روز دوشنبه در حدود 3.5 کیلومتر سرک زیر برف شد و برف کوچ نیز از کوها بالای سرک سرازیر شد و بیشتر از 100 موتر و صدها تن از مسافران در برف کوچ ها گیر ماندند. در این حادثه تا حال بیشتر از 170 تن جان باختند و صدها تن زخم برداشته و به شفاخانه ها انتقال یافته اند. با آن هم برای جستجوی زنده ماندگان این حادثه بر علاوه پلیس و اردوی ملی مردم و مؤسسات خیریه نیز به کمک شتافته اند. مؤسسه خیریه بنیاد بیات هم برای کمک به گیرماندگان در برف کوچ سالنگ دست کمک دراز کرده است و تا حال این مؤسسه یک تیم سیهی را به محل فرستاده است. محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات به رادیو آزادی گفت کانون به آسیب دیدگان سالنگ کمک هایشان را دوام می دهند.
بنیاد بیات در همان اول مرحله با کمکی هموطنان خود شتافتک و به سالنگ رفتک و کمک های لازمه که بودک قبیل مواد غذایی و لباس و کمپل یا بود به سالنگ بردیم و همچنان در شفاخانه پروان زخمی های از یادسه کمک های نقدی بر از ما داشتیم و با وارثین شهدا دیدن کردیم. کمک های نقدی داشتیم. تیم سیهی بنیاد بیات با دکترایش و امبولانسش رفتک یک مقدار مواد غذایی رای کردیم. باز هم بنیاد بیات حاضر هستک کمکایی داشته باشه.
محمد اسماعیل از مؤسسات دیگر خیریه نیز میخواهد برای گیرماندگان سالنگ در برف کوچ کمک نمایند. بنیاد بیات بیشتر از 5 سال به این سو در افغانستان برای فقرا کمک نموده است. در این حال امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم نیز گفته است که کمک هایی را برای مصیبت رسیدگان برف کوچ در سالنگ فرستاده و افرادی را به هدف کمک در زمینه پاکسازی را استخدام کرده است.
از جریان عملیات نجات برای رسیدگی به وضع قربانیان برف کوچ و طوفان‌های اخیر در سالنگ شنیدید که بنیاد بیات یکی از مؤسسات پیشتاز کمک رسان با آسیب دیدگان برف کوچ سالنگ بوده است. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی در کابل نسیم شفق با معاون بنیاد بیات حاجی محمد اسماعیل مصاحبه ای دارد.
میخواستم نخست در مورد کمک های بشر دوستانه شما در رابطه به واقعه اخیری که در سالنگ از اثر برف کوچ ها رخ داد و با متاثرین شما چی کمک های را انجام دادید؟
بنیاد بیات از زمان آغاز تاسیس خود تا امروز در خدمت مردم افغانستان بوده. برباری های اخیری که در تمام ولایت صورت گرفتن خاصتا در سالنگ صورت گرفت و به اثر برف کوچ هایی که آمد یک تعداد از هموطنان ما متضرر گردیدن و بنیاد بیات با کمک هموطنان خود شتافتک و به سالنگ رفتک به شمول خود ما و کمک های لازمه که بودک ما از قبیل مواد غذایی و لباس و کمپل یا بود بردیم به سالنگ بردیم و تانستیم که با یک تعداد از هموطنان خود که از یاد سجان به سلامت برده بود کمک کنیم و همچنان دیدار داشتیم در شفاخانه پروان از همی زخمی های از یادسه دیدت میکردیم و کمک های نقدی بر از ما داشتیم و همچنان از با وارثین شهدایی که جنازه ها را اونجا آورده بودن دیدن کردیم و کمک های نقدی که داشتیم تا بتانیم خدمت بر از ما کنیم بر از اونا هم کمک های داشتیم. تیم سیهی بنیاد بیات با دکترایش و امبولانسش رفتک که قال شهدا و مریضان کمک نموده و همچنان امروز که روز سومی جریان هستک تیم سیهی بنیاد بیات با دکترها و امبولانس راهی کردیم و هم یک مقدار مواد غذایی راهی کردیم و امیدوار هستیم که جریان خاتمه پیدا کنه.
بنیاد بیات همیشه وقت چند سال اخیر در افغانستان در بسا نقاط افغانستان کمک های خود را رسانده به شکل از اشکال به متضررین واقعات طبیعی و واقعات دیگه که بوده. امسال زمستان شما بر علاوه واقع عاجل و غیر مترقبه سالنگ شما کمک های دیگه هم به دیگه ولایت فرستاده اند و یا در نظر دارین و او کمک هایتون چی گونه و شامل چی هست؟
همونطوری که شما آگاهی دارید از اول زمستان که کمک های بنیاد مساله ادامه داره و همچنان کمک های استراری خوده امسال داشته که با ولایت پروان، بلخ، جوچان، بغلان، لوگر و ای کمکاش و دیگه ولایات کمکاش که شامل مواد غذایی لباس کمپل بود ما توزیع کردیم و همچنان کمکای ما ادامه داره. من یکی دو روز دیگه در ولایت لوگر و هلمند و که با آسیب دیدگان سیلاب هلمند و همچنان با ولایت لوگر و بعضی جاهایی که دیگر هم ضرورت باشه ما انشاءالله کمکای خود میفرستیم.
کمکای بنیاد بیات در مجموع آیا خود بنیاد این آقای بیات خودش از مو هزینه خود ایره به مصرف میرسونه و یا منابع دیگه است که با این بنیاد کمک میکنه و اینا کمک در افغانستان کوشش میکنه با جایی که لازم میبینن تقسیم کنند به مردم؟
اونطوری که آگاهی دارین بیر از زندگی شخصی خود کمک ها را میکنه پس جایی کدام کمک خاص نگرفتن. تنها در یک سال به خاطر ندارم 3 سال پیش تعداد برادران افغان ما زمستان بسیار سخت بود یک مقدار کمک کرده بودند که ما در اون سال امو پولشانه با مو هموطنان خود مواد غذایی ها گرفتیم توزیع کردیم. ما این موادایی که داریم آماده داریم در گودام های خود داریم که اگر خدای ناخواسته کدام واقعات پیش می آید مثلا سیلاب زلزله و برباری های شدید و حوادث غیر منتظره ما داریم مواد داریم بهانه واحد می تانیم که توسط مترای خود و اشخاص خود به مناطق برسانیم.
به گونه سؤال آخر، مردم در بس نقاط افغانستان محتاج به کمک هستند، به شکل از اشکال مردم افغانستان فقیر هستند، چی تعهد میسپارین برای مردم، چی گفتنی دارین برای مردم در قسمت رساندن کمک بونه؟
بنیاد بیات در خدمت مردم خود قرار داره و همیشه هر جایی که اینا ضرورت داشته باشه انشالله سهم میگیره. اگر شفاخانه باشه، مکتب باشه یا کلینیک و کودکستان باشه، در پالوی که دولت کمکای خود میکنه، سکتور خصوصی هم سهم خود داشته باشه و تاجرای افغان ما که اینا توان اقتصادی زیادتر داره بتونه به مو ولایات خود یا به هر جایی که هست کمک کنه و بنیاد بیات هم در پهلوی هزینا در هر جایی که ضرورت باشه انشاءالله کمک خواهد کرد.
حاجی محمد اسماعیل معاون بنیاد بیات بود که در رابطه به خدمات بشری این بنیاد به آسیب دیدگان برفکوچ اخیر در سالنگ و همچنان در دیگر مناطق افغانستان معلومات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گزارش ها در رابطه با برف کوچ ها و سرازیری برف های سنگین در سایر نقاط افغانستان را ادامه می دهیم. در ولایت میدان وردک سرازیر شدن برف کوچ ها باعث هلاکت ده ها مواشی شده و برای باشندگان این ولایت مشکلات جدی ترانسپورتی را به وجود آورده است. شمار از باشندگان ولسوالی ایسای حوال بهسود ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفتند ده ها نفر در محاصره برف کوچ گیر ماندند و از مناطقشان بیرون شده نمی توانند. علی عرفان گزارش می دهد.
چندین خانه، تعداد حیوانات و هزاران درخت در اثر برف کوچ ها در ولسوالی حصه دوم بهسود ولایت میدان از بین رفته است. این حادثه ها در قریه های دشت لادو، اغجم، نوجوی و خارقل در ساحه کوتل ملا یعقوب رخ داده است. ناصر باشنده قریه اغجم بعد از ظهر روز چهارشنبه در تماس تلفنی گفت
دو دربان خانه در ساحه دشت لاو را تخریب شده، 12 دن گوسفند و 1 دن گوساله را از بین برده. در ساحه خودم در وغجم برف کوچ آمده، 5 گوسفند و 1 مرکب را از بین برده. در ساحه نوجوی برف کوچ آمده، 12 خانه را گرفته، آثار درک نداره که کدام نقاط خانه بوده. مردم ها جان خود کشیده و مالگاهش کلا از بین رفته.
50 خانواده در قریه خارقل مدت 7 روز است که در محاصره برف کوچ ها قرار گرفته و نگرانی های برای باشندگان این قریه ایجاد شده است. یک تن از باشندگان این قریه می گوید
نام من محمد حسین از قریه خارقل. برف کوچ از 4 طرف آمده، راه ما مسدوده، راه های ما را مسدود کرده. ما دچار مشکلات هستیم، میشه که خوراکی خود ما خلاص شد یا حیوانات ما خلاص شد. من نگران هستیم کدام فایده و غیره ما رخ نده، اگر کدام مریضی خدای نخواسته عاجل باشه بسیار مشکلات ما زیاد میشه.
سمونمل داراب علی پیکار قماندان امنیه ولسوالی حصه اول بهسود تأکید کرد این حادثه های برف کوچ تلفات انسانی ندارد.
گزارش بر ما گفتن که 2-3 قریه زیر برف کوچ شده. در قسمت همین مال و گاوی مردم اکثرا گفت که زیر آوار خانه ها شده، متأسفانه نفرایش کشیدند، تلفات جانی ندارد.
در قریه هایی که این برف کوچ ها رخ داده، هزاران درخت را نیز چپه کرده است. اما محرم علی فهیمی ولسوال حصه دوم بهسود که این برف کوچ ها در این ولسوالی رخ داده است، گفت که از این حادثه ها خبر دارد اما حاضر نشد بگوید. برای آسیب دیدگان این حادثه ها، به خصوص برای نجات 50 خانواده ای که مدت 7 روز است در محاصره برف کوچ ها قرار گرفتند، چه اقدامات را انجام می‌دهند تا آنان امیدوار شوند که دولت آنان را از محاصره برف کوچ ها نجات خواهد داد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از برف کوچ ها در ولایت بامیان گزارش را شنیدید و ما در ولایت میدان وردک گزارش را شنیدید، اما در ولایت بامیان 13 عضو یک خانواده را برف کوچ نابود کرد. باز هم از علی عرفان بشنوید.
در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان 12 نفر در زیر برف کوچها جان داده و 13 نفر دیگر توسط مردم محل از زیر برف کوچها نجات داده شدند. جنرال نادر فهیمی معاون والی بامیان شامگاه روز چهارشنبه در تماس تلفنی درباره 12 نفری که زیر برف کوچها جان داده اند گفت:
یک فامیل 15 نفر از زیر برف شده بوده که 4 مرد بوده و 3 زن و 5 طفل تلف شده و 3 نفرش زنده مانده.
ابراهیم اکبری ولسوالی پنجاب بامیان نیز گفت: 10 نفر در قریه دیگر توسط مردم محل از زیر برف کوچها نجات داده شدند.
10 نفر در قریه ترغی طرف زیر برف کوچ شده بود. امیر مردم در اثر تلاش بعد از یک ساعت زنده کشید کلشان.
پیش از این 2 نفر در ولسوالی ورس بامیان زیر برف کوچها جان داده و 1 نفر دیگر توسط مردم محل از زیر برف کوچها نجات داده شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
ادامه ای گزارش ها در رابطه با سردی هوا و سرازیری برفای سنگین. مقامات در ولایت بغلان میگویند تعدادی از مخالفان مسلح حکومت در نتیجه سردی هوا در کوههای این ولایت جان دادند. یک مقام امنیتی بغلان به رادیو آزادی گفت این افراد از ترس پلیس به کوه پناه برده بودند که سردی هوا آنها را هلاک کرد. بشیر احمد غزالی گزارش میداد.
لال محمد احمدزی سخنگوی زون 303 پامیر در مصاحبه تلفنی با رادیوی آزادی گفت در اثر سرمای شدید شب و روز گذشته در ولایت بغلان بیش از 20 طالب مسلح که در کوههای بغلان مرکزی متواری و پنهان شده بودند جان داده اند.
بله، در قسمت بایسقال و کوه قرباتور ای جهات که پلیس ما گشتزنی میکنه و تقریبا 23 طالب مسلح یا از قبل نامیار ایجاد میکنن در این مناطق از سازشون دیده شده اونجا و مقدار از بارود و مواد را که اینجا اونجا پیش خود داشتن اینا ازش مواد انفجاری میساختن بر کنار جاده استفاده میکنن و جای دیگه هم برسن.
علت مرگ از جا چی بوده؟
سردی به حد هوا، برف زیاد، همش هم گفتن شخ شده یخ داده شدن.
او گفت اینها از ترس تعقیب پلیس به این ساحات متواری شده بودند که ناگهانی در برف و طوفان گیر ماندند و جان باختند. اما جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان از این موضوع اظهار بیخبری کرد و این تعداد مخالفین مسلح در ولایت بغلان در حال از شدت سرما جان میدهند که در 3 روز گذشته نزدیک به 170 تن در سالنگ جنوبی در اثر همین سردی و برف کوچ جان دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
عضو سابق کنگره ایالات متحده آمریکا چارلی ویلسون که در دوره جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق توانست آمریکا را متقاعد سازد که صدها میلیون دلار به مجاهدین کمک کند، دیروز چشم از جهان پوشید. ویلسون از جمله اشخاصی بود که عدم توجه آمریکا و کشورهای غربی به افغانستان را بعد از اخراج قوای شوروی از این کشور دلیل سقوط افغانستان به گرداب مشکلات می‌دانست که در نهایت افغانستان به کام القاعده و طالبان افتاد. جزئیات را در مطلب سید سمی عباس می‌شنوید.
چارلی ویلسون عضو کنگرس آمریکا از حزب دموکرات که تلاش‌هایش در سال‌های اول دهه 1980 سبب شد آمریکا به مجاهدین افغانستان کمک نماید و حتی راکت‌های استینگر را به آنها بدهد، روز چهارشنبه به سن 76 سالگی در یک شفاخانه در ایالت تکساس از جهان چشم پوشید. چارلی ویلسون که در سال‌های اخیر فیلمش به نام چارلیز وار در مورد تلاش‌های و در جهاد افغانستان علیه شوروی سابق روی پرده‌های سینما ظاهر گردید، در آغاز عضو مجلس نمایندگان ایالت تکساس بود و بعداً عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا شد. ویلسون که تا قبل از کوشش‌هایش برای جهاد افغانستان در بین مردم با عیاشی شهرت داشت، در سال‌های 1980 با دیدار از کمپ‌های مهاجرین افغان در پشاور با کمک یک تعداد دیگر از مقامات رسمی و نظامی آمریکا در آن وقت توانست کمک‌های سالانه آمریکا را به مجاهدین از چند میلیون دلار به چند صد میلیون دلار بلند ببرد. در نهایت کار او توانست رئیس جمهور آن وقت آمریکا رونالد ریگان از حزب جمهوری خواه را قانع بسازد که به مجاهدین افغانستان راکت های استینگر را بدهد که این عمل متجاوزین شوروی را از اساسی ترین حربه علیه مردم افغانستان یعنی عملیات هوایی نیز محروم ساخت. شکست شوروی در این جنگ و میراث آن که ضربه های شدید اقتصادی بود بالاخره سبب شد که نظام شوروی کاملا سقوط کند و خود شوروی هم تجزیه شود. این عمل پیروزی تاریخی را در جنگ سرد برای آمریکا کسب کرد، چارلی ویلسون دلیل تلاش‌هایش را برای کمک به مجاهدین افغانستان و تقویه حرکت آنها علیه قشون سرخ شوروی اخیراً چنین شرح نموده بود. من از اتحاد شوروی نفرت داشتم. من از کمونیسم نفرت داشتم و من از فشار و تجاوز نفرت داشتم. و وقتی که اتحاد شوروی اردوی 40 را برای اشغال افغانستان اعزام کرد، آنها فکر میکردند که مردم این کشور بیچاره و درمانده هستند. آنها تاریخ را درست مطالعه نکرده بودند. اما این فکر آنها که مردم افغانستان را حقیر میشمردند مرا به خشم آورد و من 10 سال زندگیم را به آن وقف کردم. اما بعد از سقوط نظام کمونیستی در افغانستان و سقوط نظام شوروی، چارلی ویلسون نتوانست دوام کمک‌های آمریکا را به مردم افغانستان ضمانت کند که در نتیجه هرج و مرج در افغانستان حکم فرما شد و بالاخره طالبان به قدرت رسیدند، القاعده را با آغوش گرفتند تا حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا رخ داد. در ماه سپتامبر سال 2001 بعد از حملات تروریستی، چارلی ویلسون به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود: افراد مثل من نتوانستند وظایف خود را درست انجام بدهند. وقتی که جنگ شوروی در افغانستان ختم شد، ما گذاشتیم که یک خالیگاه قدرت در افغانستان و پاکستان ایجاد شود که این عمل بسیار مردم را خشمگین ساخت. و افزود: من و افراد امثال من و شماری از دیگران مسئول هستند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس که در آن وقت در سیایی کار میکرد میگوید: چارلی ویلسون به شکل خستگی ناپذیر در جنگ مردم افغانستان با شوروی تلاش کرد و بعد از جنگ هم به حکومت‌های بعدی آمریکا هشدار داد که افغانستان را از توجه دور نکنند. چارلی ویلسون در داخل آمریکا هم مصدر خدمت‌های زیاد شده است. از جمله بیش از 40 هزار هکتار زمین لجنزار را در ایالت تگزاس به باغ‌ها و جنگل‌های سرسبز در این ایالت خشک آمریکا تبدیل کرد. چارلی ویلسون در اول جون سال 1993 به جهان چشم گشود و پوهنتون را در شهر یوستن تگزاس تمام کرد. در سال 1956 از اکادمی قوای بحری آمریکا فارغ التحصیل شد و تا سال 1960 در این قوا خدمت کرد. در این سال او به سیاست رو آورد و در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور فقید آمریکا جان اف کندی داخل شد. در سال 1996 او دوباره از فعالیت‌های سیاسی دست کشید و در سال 2007 بیمار شد و قلبش را تبدیل کردند. او در فعالیت‌های دیگر مانند ساختن مراکز تحقیقاتی و علمی هم سهم داشت تا اینکه روز چهارشنبه 10 ماه فوریه سال 2010 در بیمارستان در تگزاس داستان پرماجرای زندگی او خاتمه یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:32 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. ایالات متحده آمریکا 2000 عسکر را به شمال افغانستان میفرستد تا نیروهای آلمانی را برای مبارزه با شورشیان و آموزش نیروهای افغان کمک کند. یک قمندان هم محلی نیروهای آلمانی با ابراز این مطلب گفته است که اساکر تازه آمریکایی در ولایات قندوز و بلخ جابجا خواهند شد. جزئیات از جاوید نعیمی.
بریت جنرال فرانک لایدن برگر در صحبت با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفته است حکومت آمریکا 2000 عسکر تقویتی را به شمال افغانستان میفرستد تا به صورت مشخص پلیس افغانستان را آموزش دهند و همچنان در عملیات نظامی همکاری داشته باشند. او گفته است که 1000 سرباز، انجینیر و نیروهای قوای هوایی که با 30 وسیله ترانسپورتی و هلیکوپترهای نظامی مجهزند در پایگاه‌های نیروهای آلمانی در مزار شریف و قندوز جابجا خواهند شد. جنرال لایدن برگر میگوید که به این وسیله ظرفیت‌های عملیاتی آنها افزایش خواهد یافت، چون هلیکوپترهای آمریکایی از طرف شب هم پروازهای را انجام داده می‌توانند. او همچنان میگوید که باید راه‌های بدیل کمک‌های انکشافی برای مردم در نظر گرفته شود، چون به گفته وی از تقویت صفوف طالبان توسط آن از افراد که مانند دهاقین و سایر مردم برای گرفتن روزانه 10 یا 20 دلار می‌جنگند جلوگیری خواهد شد. این جنرال آلمانی به این باور است که تعداد شورشیان در شمال افغانستان به چند صد نفر می‌رسد که به گفته وی دساتیر خود را از پاکستان دریافت می‌کنند. آلمان 4300 سرباز در افغانستان دارد که بعد از آمریکا و بریتانیا از نظر تعداد نیروی نظامی سومین کشور است که بیشترین عساکر را به افغانستان فرستاده است. پس از اعلان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که از اعزام 30000 عسکر تازه به افغانستان خبر داد، برلین گفت که 500 سرباز و 350 عسکر احتیاطی به افغانستان اعزام میکند. آلمان همچنان کمک‌های انکشافیش را به افغانستان دوچند ساخته و این همکاری‌ها را در سال‌های 2010 تا 2013 میلادی به 590 میلیون دلار افزایش داده است. برلین همچنان پلان دارد تا با برنامه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی به منظور کاریابی و کمک‌های مالی با آن عده از افرادی که اسلحه خود را بر زمین بگذارند کمک مالی کند. رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و میپردازیم به گزارش های منطقه که ایران امروز 31مین سالگرد انقلاب اسلامی را با تدابیر شدید امنیتی برگزار میکند و اما در این حال واشنگتن تعزیرات جدید علیه قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و چند شرکت وابسته به آن را به اتهام داشتن و تولید سلاح کشتار جمعی وضع کرده است. شرح بیشتر این موضوع از غفور متین به استناد گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی.
وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه 21 مای دلو اعلان کرد دارایی‌های رستم قاسمی قمندان قرارگاه خاتم الانبیا و 4 شرکت وابسته به سپاه انقلاب را در فهرست شرکت‌ها و افراد مورد تحریم واشنگتن قرار داد. مقامات استخباراتی غرب با این باورند که سپاه پاسداران انقلاب در عقب پروگرام سلاح اتمی ایران قرار دارد. فرمان را که رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش در سال 2005 میلادی به امضا رسانید اجازه می دهد ایالات متحده امریکا اموال و دارایی های افراد و نهادهای خارجی را که به تولید و نشر سلاح کشتار جمعی مظنون باشند مسدود بسازد. شرکت انجینری مشاورتی ایمنساز، مؤسسه رهاب، مؤسسه مکین و مؤسسه فاتر 4 شرکت وابسته یا مرتبط با قرارگاه خاتم الانبیا می باشند که مورد تحریم قرار گرفتند. تحریم های تازه علیه سپاه پاسداران انقلاب ایران یک روز پس از آن اعلان شد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت در چند هفته آینده همراه با قدرت های بزرگ تحریم جدی علیه ایران وضع خواهد شد. باراک اوباما افزود
They have made their choice so far, although the door is still open. And what we are going to
آنها انتخاب خودشان را کردند، هرچند که در مذاکره هنوز باز است. آنچه را که ما در چند هفته آینده روی آن کار می نماییم آماده ساختن یک تحریم جدی و سخت‌تر می باشد که در آن نشان داده خواهد شد که آنها تا کدام اندازه از جامعه بین‌المللی در انزوا قرار دارند. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در پوشش برنامه سلاح اتمی خود این کشور در صدد دستیابی به تکنولوژی لازم برای ساختن سلاح اتمی می باشد، اما ایران این اتهام را رد می نماید. در عین حال استوارت لوی معاون وزارت خزائن امریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی گفته است سپاه پاسداران در حالی که بخش خصوصی ایران را توسط نیروهای خود از طریق گسترش نفوذ این نیروها بر اقتصاد ایران جاگزین می سازد در عین حال تلاش دارد با پنهان شدن در پشت قرارگاه خاتم الانبیا و مؤسسات وابسته به آن روابط خود را با جهان بیرون حفظ کند. استوارت لوی اضافه نمود تحریم های تازه نقش قرارگاه خاتم الانبیا را مشخص کرده و باعث خواهد شد در عرصه بین‌المللی از همکاری با این شرکت ها و مؤسسات پرهیز شود. در یک انکشاف دیگر ایران از تولید اولین محموله یورانیوم غنی شده به اندازه 20% خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک بیانیه به مناسبت 31 سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی اظهار داشت.
همشون میدونن همین الان هم ما در نطنز توانایی ساخت سوخت با قنای بسیار بالا رو داریم. چرا خیال میکنن با تولید 20% یه اتفاقی افتاده است یا اینجور تبلیغ میکنن؟ همین الان هم در نطنز این توانایی را داریم که بالای 20% بالای 80% غنی سازی کنیم، اما چون نیاز نداریم غنی سازی نداریم.
احمدی نژاد افزود در آینده نزدیک ما تولید یورانیوم غنی شده را سه‌چند بلند خواهیم برد.
از وضع تعزیرات جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی واشنگتن گزارش را شنیدید، اما امروز برابر با 31مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران است که با تدابیر شدید امنیتی به همراه بوده است و به اساس گزارش ها حامیان و رهبران مخالفان امروز مورد حملات جداگانه قرار گرفتند. آرش حسین آرش حسنیا از بخش فارسی رادیو فردا در استدیو با ماست و در مورد حوادث امروز ایران از آقای آرش حسنیا سوالات دارم. آقای آرش حسنیا به استدیو خوش آمدین و نخست از شما میپرسم که از حمله به سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و دستگیری برادر و خانم برادر محمد خاتمی در گزارش ها شنیدیم، میشه که بیشتر از شما در این مورد بشنویم؟
بله، ما امروز اخبار و گزارش هایی از ایران داشتیم که زمانی که آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران قصد داشتند که به جمع مردم بپیوندند، با حمله لباس شخصی ها و نیروهای بسیج مواجه شدند، به طوری که شیشه خودروی حامل ایشون شکسته شده و برای اینکه خطری برای ایشون پیش نیاد محافظاشون ازشون خواستن که جمع رو ترک بکنن و سوار ماشین جدا بشن از جمعیت. در اثنای همین مراسم امروز خبر داشتیم که آقای محمد رضا خاتمی که برادر آقای خاتمی هستن و نایب رئیس مجلس در دوره ششم بودن، همراه با همسرشون خانم زهرا اشراقی که نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند، از جمع راهپیمایان جدا کردن اینها را نیروهای امنیتی و بهانه‌ای که داشتن برای این جدا کردن در واقع حفظ امنیتشون بوده. چند ساعتی رو در بازداشت به سر بردن تا اینکه مراسم تمام شده و آزاد شدن.
بله، و ما شنیدیم که آقای مهدی کروبی رهبر دیگه مخالفا و طرفدارانش هم مورد حملات نیروهای امنیتی قرار گرفتن و پسر آقای کروبی بازداشت شد.
بله، همونطور که آقای کروبی پیش از این هم اعلام کرده بودن ساعت 10 صبح امروز به جمع مردم پیوستن در فلکه دوم صادقیه تهران که میدانی هست بالاتر از میدان آزادی، محل برگزاری مراسم رسمی. اما اونطور که آقای حسین کروبی فرزند ایشون، پسر بزرگشون گفتند، به شدت با ایشون برخورد شده، به طوری که ایشون آقای کروبی گفتند که به سمت پدرشون تیراندازی مستقیم گاز اشکاور شده، به طوری که بخشی از بدنشون جراحت برداشته و مضروب شدن. در حین همین درگیری پسر کوچکشون آقای علی کروبی هم بازداشت شدن. اونطور که آقای حسین کروبی گفته خشن‌ترین برخوردهای 8 ماه گذشته رو ایشون شاهد بودند در درگیری‌ها و اعتراضات پس از انتخابات.
گفتن که پلیس در مقابل مخالفا از گاز اشکاور کار گرفت، آیا کسی تلف هم شده؟
بر اساس گزارش‌ها و اخباری که به ما رسیده خبر از کشته شدن احتمالی یک نفر در تهران و یک نفر در مشهد داده میشه، اما این اخبار تایید نشده. اخبار تایید شده استفاده پلیس از گلوله‌های پلاستیکی، رنگی، گاز اشکاور و باتوم هستش.
بله.
و نکته جالب توجه این هستش که برای نخستین بار پلیس ایران و نیروهای امنیتی از خودروهای ضد شورش مجهز به آبپاش که چندی پیش از کشور چین خریداری شدش در ایران استفاده کرده و امروز این ماشین‌ها در خیابان‌های تهران دیده شده.
بله، و اما خدمات اینترنتی و پیام رسانی با وسیله تلفن موبایل امروز در ایران در چه وضعیتی بود؟
ما از هفته گذشته اختلال در شبکه اینترنت و شبکه ارسال پیام کوتاه SMS رو داشتیم. اختلال در شبکه اینترنت به شکلی بوده، به حدی بوده که سایت گوگل مجبور شده که بیانیه‌ای بده و این رو تایید بکنه که کاربران اینترنتی در ایران به شدت کاهش پیدا کردن. اما به نظر میرسه که تمام این تمهیداتی که دولت و میان دولت به کار بردن برای اینکه بحث اطلاع رسانی مسدود بشه، از بازداشت خبرنگاران، از ممنوعیت اطلاع رسانی برای خبرنگاران خارجی حاضر در ایران گرفته تا اختلال در شبکه اینترنت، اما ظاهرا موفق نشدن، چون ما در معرض ارسال پیام‌ها، ویدیوها و صداهای بسیاری هستیم که اصطلاحاً شهروند خبرنگاران با موبایل‌هاشون گرفتن و مرتب دارن ارسال می‌کنن که احتمالاً تا ساعات آینده سایر رسانه‌های بزرگ دنیا هم از همین تصاویر استفاده خواهند کرد.
آیا فکر میشه که راهی برای تفاهم دولت با مخالفا وجود داشته باشه؟
به نظر میرسه که شاید تنها راه باقی مانده همون راههایی هستش که آقای میرحسین موسوی در بیانیه 17مشون گفته بودند که یک پیش شرطهایی برای نشستن دو گروه بر سر میز مذاکره هست که بعید به نظر میرسه دولت جمهوری اسلامی ایران و هواداران دولت با اون کنار بیان، که یکی از اون موارد آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی بوده و به هر حال باز کردن تمام منافذی که در چند ماه گذشته بس بسته شده و بازگشتن به اصول قانون اساسی هستش. اما از اونجایی که ما روندی معکوس این رو میبینیم از طرف حاکمیت و دولت حاکم، بعید به نظر میرسه که اونها تن بدن به خواسته هایی که آقای موسوی به عنوان پیش شرط های اولیه گفتگو عنوان کردن در بیانیه‌اش.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. آرش حسن نیا گزارشگر رادیو فردا که درباره حوادث ایران صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:44 دقیقه است. شنوندگان عزیز، طوری که در جریان هستید، مشاور امنیتی قصر سفید در سفر به افغانستان گفته است که حالات در افغانستان به سمت درستی در حرکت است و مبارزه با تروریسم و القاعده یک جا با تلاش‌های سال در افغانستان دنبال خواهد شد. جیمز جونز در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است ایالات متحده آمریکا از طرح‌های دولت افغانستان برای آوردن صلح و ثبات استقبال می‌کند. در این رابطه مصاحبه جیمز جونز، مشاور ارشد ایالات متحده آمریکا را که برشنا نظری بابای انجام داده است، در کابل میشنوید.
آقای جیمز جونز، مشاور امنیتی قصر سفید، با تشکر از اینکه به رادیو آزادی فرصت فراهم کردین تا با شما مصاحبه صورت بگیره. سوال اول ما این است، شما که مشاور امور امنیتی قصر سفید هستین، ارزیابیتان از وضعیت کنونی افغانستان چی است؟ و آیا شما هم موافق هستین که وضعیت افغانستان روز به روز بدتر میشه؟
The overall security situation in Afghanistan has to be measured.
من فکر میکنم که وضعیت امنیتی سراسر افغانستان از چندین جهت مورد ارزیابی قرار گیرد. اول، میزان خشونت به مقابل مردم، پیشرفت های اقتصادی، حکومتداری خوب و پیاده شدن قانون. اینها مواردی است که میتوان با آن وضعیت امنیتی را نیز مورد ارزیابی قرار داد. به نظر من در همین سه بخش پیشرفت های صورت گرفته است و به نظر من ما در راه درسته در حرکت هستیم.
And I think we're moving in the right direction.
با تشکر از شما، چقدر مطمئن هستین که استراتژی آمریکا در قبال افغانستان بتونه مشکلات این کشور به صورت واقعی حل بکنه؟
Well, I don't think the US strategy is designed to solve the problems in Afghanistan.
من فکر نمی کنم که استراتژی آمریکا به خاطر این ساخته شده باشد که مشکلات را حل کند، زیرا مشکلات افغانستان را خود افغان‌ها حل می کنند و هدف هم همین است که به افغان‌ها فرصت داده شود تا آینده و سرنوشتشان را خودشان رقم بزنند. در این زمینه نه تنها ایالات متحده بلکه 44 کشوری که حضور دارند در مورد همکاری می کنند.
شما به حضور نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره کردین. در افغانستان در خصوص چگونگی اجرای عملیات نیروهای خارجی نگرانی های زیاد وجود داره. برای شما هم معلوم است که افغان ها دوست ندارند شبانه به خانه هایشان کسی بدون اجازه داخل شود. آیا فکر میکنید که در این زمینه تغییری وارد شود؟
جنرال مکرستل و کماندرز هستند بسیار سنسیتیو به این
در این مورد جنرال مکرستل، قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی و سایر قماندانان آن بسیار حساس هستند. در این خصوص توازن در نظر گرفته می شود تا هم مخالفین از بین برده شوند و هم زندگی مردمان ملکی حفظ گردد. ما می خواهیم که از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت گرفته و فرهنگ و عنعنات افغان ها نیز احترام گردد.
گفته میشه که میان حامد کرزی و حکومت آمریکا اختلافات موجود است. نظر شما در مورد چیست؟
من فکر نمی کنم که میان رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما اختلاف وجود داشته باشد. هر دو رهبر با هم صحبت کرده و به این تفاهم دست یافتند که چه مسائل را انجام دهند. به نظر من ما در اینجا یک حضور مؤثر داریم و می خواهیم تا از اجراءات درست حکومت حمایت کنیم.
به طور نمونه حکومت آمریکا میگه که در ادارات دولتی افغانستان فساد زیاد موجود است، اما رئیس جمهور کرزی میگه که 80% کمک هایی که به این کشور صورت گرفته به وسیله خود خارجی ها به مصرف رسیده که در او فساد موجود بوده. نظر شما در مورد چی است؟
Well, I'm not the expert on who's corrupt and to what degree there is corruption, but
به هر صورت من در مورد اینکه کیها در فساد دست دارند متخصص نیستم، اما به صورت عمومی فساد در هر حکومتی که موجود می باشد نیاز است تا در برابر آن مبارزه صورت گیرد و ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور کرزی در این زمینه امسال رهبری قوی خود را نشان بدهد. برای حل مشکلات افغانستان نقش کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان چگونه ارزیابی میکنین؟
افغانستان doesn't live in isolation, lives in a region.
افغانستان در این منطقه که دموکراسی در آن جوان است و تنهایی حضور ندارد. ما باید به طور مجموعی در مورد منطقه بیندیشیم و این مسئله را یقینی بسازیم که زندگی مردم مسئول است و در آن از افراطیت نگرانی وجود ندارد. آنان حق زندگی خوب را داشته باشند. حالا من همین قدر گفته می توانم.
آیا ایالات متحده آمریکا تلاش کرده تا کمک همین کشورهای همسایه را بیشتر به افغانستان جلب بکنه؟
Of course, we're working with all countries in the region.
بله، بدون شک که ما در این منطقه با تمامی کشورها کار میکنیم، زیرا ما نمیخواهیم این کشور بار دیگر به دوره ای بازگردد که در آن طالبان حاکمیت داشتند. حالا جای افتخار است که مکاتب باز است و پسران و دختران در آن درس میخوانند. حالا باید زندگی افغانها مسئول باشد، حکومت داری خوب وجود داشته باشد و قانون عملی گردد.
خب، به تلاش های صلح در افغانستان برگردیم. شما در برابر تلاش های صلح در افغانستان چی موانعی را میبینین؟
باز هم باید بگویم که این چیز است که خود افغانها باید روی آن تصمیم بگیرند، زیرا این یک کشور آزاد و دارای حاکمیت است. البته توصیه ما این است که نباید گام های تیز برداشته شود. این یک کار خوبی است که برنامه ملی برای آشتی وجود داشته باشد و فرصت برای کسانی مساعد گردد که به وطن خود برمیگردند و خدمت میکنند.
با تشکر از شما، یک سوال دیگه ای است که از یک طرف جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده از تلاش های صلح حمایت میکنه، اما از سوی دیگه برای اجرای یک عملیات وسیع در جنوب افغانستان آمادگی گرفته میشه. آیا شما فکر میکنین که این مسئله بالای تلاش های صلح تاثیر منفی به جامعه میگذاره؟
خیر، در افغانستان وضعیت به یک شکل نیست. به طور مثال من در دیدار از ولایت پنجشیر متوجه شدم که صلح و ثبات در آنجا وجود دارد. همچنان حکومت داری خوب را شاهد بودم که برنامه های اقتصادی را با خود به همراه داشت. اما در سفر به ولایات هلمند و قندهار دریافتم که باید در زمینه تامین امنیت در این ولایات کارهای صورت گیرد و برنامه های اقتصادی و بازسازی راه اندازی گردد. مردم نیز می خواهند تا به طرف پیشرفت حرکت کنند.
و پرسش آخرم این است که با نفوذ طالبان به مناطق شمالی افغانستان نه تنها امنیت ایولایات تهدید میشه، بلکه همسایه های شمالی افغانستان هم تحت تهدید قرار گرفتن. در این مورد نظر شما چی است؟
من فکر می کنم که تندروی و تروریسم هیچگاه گسترش یافتن نمی تواند. به طور عموم در صورتی که حکومت داری خوب ایجاد شود و قانون عملی گردد، جای برای فعالیت تندروان و تروریستان باقی نمی ماند. آرزوی ما هم این است که برای تروریستان در افغانستان جای نباشد. خب حالا که ما در جایی هستیم که تروریستان و افرادگرایان وجود دارند، باید بسیار هوشیار و بیدار باشیم و به پیروزی یقین داشته باشیم. من فعلا می‌بینم که این بیداری وجود دارد. تعداد سربازان افزایش می‌یابد و من فکر می‌کنم که ما به پیروزی دست می‌یابیم.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با جیمز جونز مشاور امنیتی قصر سفید را شنیدید. و اما معین وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا که هم‌اکنون سرگرم دیدار رسمی از افغانستان است، در کنار ملاقات با برخی از مقامات افغان بعد از چاشت دیروز در یک بحث آزاد با محصلان پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل شرکت کرد. معین وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا از ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان اطمینان داد و گفت آنان در بخش بازسازی با افغان‌ها همچنان همکار خواهند بود. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
معاون وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا بر تقویت ادارات مالی افغانستان تاکید نمود. وی گفت هدف این است تا با این کار زمینه برای جمع‌آوری مالیات به طور شفاف در افغانستان هموار گردد و پول به دست آمده به طور مؤثر به مصرف رسانده شود. نیل والیان که به روز چهارشنبه در یک سفر رسمی وارد کابل گردید، پس از ملاقات با وزیر مالیه افغانستان و برخی دیگر از مقامات بلندپایه این کشور، بعد از چاشت همین روز در یک بحث آزاد با مؤسسین پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل نیز اشتراک نمود و به سوالات آنان پاسخ ارائه کرد. آقای والیان در صحبت با این مؤسسین هدف اساسی سفرش را بحث در خصوص ارتقای ظرفیت ادارات مالی افغانستان بیان کرد.
با تقویت سیستم اداره مالی افغانستان، مقامات افغان قادر می شوند تا به صورت منظم مالیات را جمع‌آوری و آن را به طور شفاف در بخش هایی که در اولویت قرار دارد به مصرف برسانند. هنوز هم به کارهای بیشتر در زمینه نیاز است که باید انجام پذیرد، اما می خواهم بگویم که پیشرفت هایی هم شده است.
معاون وزارت خزانه آمریکا همچنان گفت ایالات متحده در پهلوی کمک‌های مالی به افغانستان شماری از متخصصین خود را نیز به این کشور فرستاده تا در قسمت تقویت نهادهای مالی افغانستان همکاری نمایند. آقای والیان اضافه کرد که آمریکا و متحدین آن تلاش می‌کنند تا کمک‌های خود را از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برسانند و در زمینه مصرف پول با این کشور همکاری تکنیکی نیز می‌کنند. ظرفیت پایین و موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان یکی از عوامل بوده که جامعه جهانی سعی کرده است تا کمک‌های خود را خارج از بودجه دولت افغانستان به مصرف رساند. اما معاون وزارت خزانه آمریکا گفت دولت افغانستان تلاش‌های تازه‌ای را به هدف مبارزه جدی با فساد آغاز نموده و پیشرفت‌های نیز در این راستا به چشم می‌خورد.
فکر می کنم که رئیس جمهور کرزای گام های را در این خصوص برداشته و اجندای مشخصی را تهیه کرده است، اما مهم این است که گام های عملی باید برداشته شود. ما به تلاش های خود در زمینه با دولت افغانستان ادامه می دهیم. دلایلی است که باعث خوشبینی می شود و ما خوشبینی خود را همراه با پیشرفت ثابت می سازیم.
پیش از این ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی دیگر در رابطه با موجودیت فساد اداری در افغانستان ابراز نگرانی نموده بودند. ایالات متحده به رئیس جمهور کرزی 6 ماه وقت داده بود تا در راستای ریشه‌کن ساختن این پدیده از افغانستان گام‌های جدی بردارد. آقای کرزی هرچند در مراسم تحلیفش تأکید کرد که طی 5 سال آینده تلاش‌های اعظمی را برای از میان برداشتن فساد از کشور به خرج می‌دهد، اما گفت این فساد ابعاد خارجی نیست دارد و در این کار جامعه جهانی هم باید دولت افغانستان را یاری رساند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. ساعت 5:56 دقیقه. شنوندگان عزیز، در دقایق پایانی این ساعت گوش میدیم به آهنگ به صدای وحید قاسمی.
از رهزنان غافل مشو، از دشمنان ترسان مباش، از دشمنان ترسان مباش، از دشمنان ترسان مباش. چون از پای مردان روی، چون از پای مردان